سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شب شما بخیر هموطنان گرامی. آخرین برنامه بخش دوم از رادیو اقتصاد برنامه رهیافت هست. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
با تبادل اندیشه‌های اقتصادی راه رهبر، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
به نام خدا، سلام و شب شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. خانم ها آقایان، در این سه‌شنبه 15 آبان ماه برنامه خبری تحلیلی رهیافت رو آغاز میکنم. به تهیه کننده همکارم آقای علی پناه و درباره وام های بانکی در نظام بانکی و سیستم اجرایی یا نظام اجرایی بیشتر با شما صحبت میکنیم. هر از چند گاهی گزارش های از اعداد ارقام و همچنین شیوه وامدهی بانک های دولتی خصوصی مطرح میشه. بسیاری از مردم و حتی پاره از کارشناسان و منتقدین در گزارش های مختلفی که به ویژه در شبکه های اجتماعی و روزنامه های اقتصادی هم بازتاب پیدا میکنه، پرسش هایی رو مطرح میکنن درباره این که این اعداد ارقام ها در گزارش های سالانه و یا شش ماهه بانک ها حاکی از چیست؟ های بانک ها به شرکت های خودشون وام میدن؟ در حقیقت این منابع در یک نظام بسته ای میچرخه، ولی در این حال به شکل دیگری توصیف میشه. در این حال نظارت بانک مرکزی کجا؟ سیاست هایی که به خط مشی بانک ها رو معین میکنه چگونه است؟ و آیا وام های بانکی در نظام پر از فناوری پولی بانکی مملکت، نظام اجرایی و حکمرانی همراه با پیشرفت‌های الکترونیکی و داشبورد‌های یا ساختارهای نظارتی قابل اتکا، آیا رصد و ردگیری میشن و در این حال قابل توجه از جناب مدیران با اشاره و یا انتظار مردم هست؟ امشب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد و میپرسیم که وام‌های بانکی به دست چه گروه هایی رسیده و میرسه و در این حال آیا قابل رصد و پیگیری هستن و آیا منطبق به قوانین و مصوبات مجلس یا نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور توزیع و بازتوزیع میشن یا نه. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 هست. خوشحال میشم که نقد و نظر شما رو به عنوان پرسش های مهم برنامه امشب از دو کارشناس متخصص در حوزه پولی بانکی و کمیسیون حقوقی کانون بانک‌های کشور بپرسم. خب دو مهمان ما از طریق تلفن این برنامه در رادیو اقتصاد و در امشب 15 آبان ماه به صورت زنده و مستقیم به ما پیوستند. آقای دکتر نظافتیان، دبیر محترم کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی، سلام و شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه. امیدواریم که بتوانیم روشنگری‌های خوبی داشته باشیم راجع به موضوعی که مطرح کردید.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای دکتر کاووسی از کارشناسان حوزه پولی و بانکی هم به ما پیوستند، سلام و شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب شیخ و همکاران محترمتون، جناب آقای نظافتیان و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و دوستان دست اندر کار.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم دکتر کاووسی. من یا بهتر بگم دکتر نظافتیان، اجازه میخوام از شما که از منظر کارشناسی دیدگاه دکتر کاووسی رو بگیرم و بعد با توجه به اشراف و موقعیت جنابعالی در حوزه نظام بانکی بیشتر از شما بشنویم. متشکرم.
آقای دکتر کاووسی استاد بنده،
اختیار دارید شما. لطف دارید آقای دکتر، لطف دارید. مقدمه ای را هم اشاره کردم و پرسش هایی مطرح شد، شنیدین شما درسته؟
بله.
خوشحال میشم که کار رو و کلام رو آغاز کنیم. دیدگاهتون در این باره چیست و آیا آنچه نقد هایی که وارد میشه به شیوه وامدهی بانک ها در نظام بانکی وارده؟ اگر چنین هست چرا و چقدر مغایره با قوانین موجود؟
بله خدمت شما عرضم که قطعا نقدهایی که وارد میشه حتما اشکالاتی بوده که به نقد منجر میشه و مردم که در نهایت مصرف کنندگان تحصیلات خورد تا حدودی و واحدهای تولیدی صنایع که در حقیقت بیشترین تحصیلات رو استفاده میکنند، وقتی که اشکالاتی باشه مورد نقد و اعتراضشون هست. خدمتون عارضم، همونگونه که فرمودید و در گزارشی که اخیراً داده شده، این بحث هستش که ما نزدیک به 3,700-800,000 میلیارد تومان در این 7 ماه در حقیقت میگن که تحصیلات داده شده. حالا امثال بنده و جناب‌عالی و شنوندگان محترم شاید این رو درک نکرده باشند یا این از این وام‌های بانکی چیزی نصیبشون نشده باشه. به عنوان مثال که اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، بحث 2-3 تا تکلیف اصلی که حالا مجلس به دولت کرده و یا چندین سال هستش در جهت ترویج فرزندآوری و تشکیل خانواده در حقیقت این کار رو انجام میدن، امروز ما داریم میبینیم که 6-7 ماه گذشته نزدیک 500,000 نفر فقط در صف وام های ازدواج هستن. حالا وام های فرزندآوری و وام اجاره مسکن یا نهضت ملی مسکن، اینا حالا بماند اصلا ورود نکنیم، همین یه دونه فقره رو که ما نگاه بکنیم میبینیم 500,000 نفر فقط در صفن. خب این نشون دهنده ای اینه که خب یه محدودیت منابع عظیمی رو الان ما داریم و یه تکالیف گسترده ای رو که برای بانک‌ها شده. به عنوان مثال مثلا گفتن که در بحث وام ازدواج بتونید مثلا حول و حوش چه میدونم 200,000 نفر رو در طول 1 سال، حالا این چیزی بوده که بانک مرکزی علارغم همه مشکلات و محدودیتایی که بوده اومدن گفتن که ما بتونیم مثلا برای 1 سال برای بانک‌ها تکلیف بکنیم 200,000 نفر رو مثلا بتونن پرداخت بکنن. حالا نتونستن که حالا این کار رو انجام بدن، اولوش 70-80,000 تا تا الان انجام شده، ولی نگاه میکنیم میبینیم 500,000 تا در صفن. بعد از اون ور آمار میاد داره میگه که مثلا نزدیک به 3,700 میلیارد تومان، نزدیک 4,000 میلیارد تومان، 4,000 میلیارد در حقیقت تحصیلات داده شده. خب حالا باید دید که این تحصیلات واقعا به کجا داده شده، به کی داده شده و در چه جاهایی مصرف شده و آیا اون تخصیصی که در حقیقت دادن آیا به مقصد نشسته، آیا در جای خودش اینها تونسته بشینه و اثرشو در اقتصاد به عنوان مولد بگذاره. اینا چیزایی هستش که خب باید بررسی بشه و پاسخ داده بشه. ولی اون چه مسلمه در گزارش میاد، مثلا میگن امسال نسبت به پارسال 24% مثلا اضافه شده. خب حالا ما نگاه بکنیم 24% اضافه شده در جایی که مثلا نزدیک به 40% تورم بوده، پس میتونیم بگیم که یه چیزی کمتر از پارسال هم هست. ولی این به لحاظ لفظ آماری میگیم که بله مبلغ بیشتر شده، ولی تورم هایی بخواییم نگاه بکنیم میبینیم نسبت به پارسال کمتر بوده. حالا باید نگاه بکنیم ببینیم که اون علارغم حالا همه این پولایی که داده شده نزدیک این رقمی که عرض کردم که خیلی رقم بزرگی هم هست، ولی چرا باز هنوز انتقاد وجود داره، هنوز اعتراض وجود داره و خیلی ها میگن که برای ما انجام نشده یا اعتراض دارن یا مشکلات دارن، که اینا برمیگرده خب به مشکلات بزرگتری که الان وجود داره، بحث تورم که هست، بحث تامین سرمایه و نقدینگی که وجود داره، بحث مشکلاتی هستش که خود بانک ها درگیرش هستن، بحث سرمایه بانک ها هست، بحث کفایت سرمایه ای که غالب بانک ها ندارن، بحث استاندارد هایی که نداشتن، بحث مطالبات مشکوک الوصول و لاوصولی که امروز وجود داره و طی سنوات گذشته داده شده و بانک ها نتوانستند اینها رو پس بگیرن که دوباره تزریق بکنن به جامعه. حالا این جامعه هم جامعه تولیدی، معدن، صنعت و نهایتا حالا 20% مردم عادی در قالب این چند تا سرفصلی که عرض کردم، بحث‌های فرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری یا نهضت ملی مسکن، بحث کمک اجاره مسکن و همینجور چیزا هم و یا کارت‌های اعتباری که در حقیقت در جهت تولید داخل داده میشه، یعنی اینها باید شارژ بشه، بعد از یه مدتی اگه پرداخت بشه دوباره مثلا بهشون اعتبار بدن، همه اینا رو که رو هم بذاریم شاید مثلا بشه هولوش 20%. خب اون 80% دیگه کجا رفته و چرا بازدهی نداره؟ اینا مباحثی
هست. بسیار خوب، بسیار خوب. اینو میپرسم آقای دکتر کاووسی، خط شما بازه برای گفتگو شنود با آقای دکتر نظافتیان، بنابراین میتونید که کار رو ادامه بدید و صرفا منتظر مداخله من نباشید. میتونید من سه نفری با هم بیشتر در این باره صحبت کنیم، من تنها پرسشگر نباشم. با اشاره‌هایی که دکتر نظافتیان آقای کاووسی مطرح میکنن، گزارش که روز گذشته هم بانک مرکزی مطرح کرده که 24% همه وام‌هایی که شبکه بانکی در 7 ماه امسال پرداخته نصیب خانوارها شده، عملا میگه 76% در بخش‌های دیگه‌ای مصرف شده. این چه توصیفی داره و آیا این سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تنظیمگری حرکت اقتصادی و توسعه‌ای در کشور دنبال میکنه، یا اینکه نه بانک‌ها بنا به سلیقه خودشون دولتی یا به طریقی و خصوصی هم به طریق دیگری عمل کرده؟
شود که فرمایش های دکتر کاووسی بسیار متینه، اما یک نکته هم من باید اضافه کنم. ببینید در بحث کلان کشوری ما بحثی داریم به نام سیاست های اعتباری، که این که بانک مرکزی باید تعیین کنه که سهمیه مثلا خانوارها چند اندازه باشه، بخش اقتصادی، بخش کشاورزی چند اندازه بشه و بر اساس اون تعیین سهمیه کنه و بانک‌های عامل ابلاغ کنه. اما بحث اصلی ما و از نظر بنده مشکل اصلی این است که مجلس هم در قضیه تعیین سیاست‌های اعتباری به نحوی ورود کرده تحت عنوان تسهیلات تکلیفی. خب بسیار خوب، تا هرچند که مصوب کنه مجلس، بانک ها باید پرداخت کنن، اما بحث ما این است که میزان تسهیلاتی که بانک مرکزی مجلس تعیین کنه چند اندازه است. به عبارت دیگر مجلس باید مبلغی را تعیین کند که پرداخت آن در توان و ظرفیت شبکه بانکی کشور، اما بانک‌های خصوصی و دولتی یا خصوصی باشه. وقتی که این بسیار میزان سهمیه بیش از اندازه و میتوانای مالی و نقدینگی بانک باشه، طبیعتاً عده از مردم ما در صف انتظار وام های تحصیلات تکلیفی خواهند موند و این طبیعی است و نارضایتی های طبعاً ایجاد خواهد شد و طبیعتاً نظام بانکی کشور باید پاسخگو باشه. به نظر من در برای امسال باید مجلس و بانک مرکزی نوعی تعامل همکاری داشته باشند که میزان تحصیلات تکلیفی در نظر دارن بانک ها به مردم پرداخت کنند دقیقا مشخص باشه که ببینن که بر اساس این میزان تحصیلات تکلیفی چقدر وام های ازدواج یا فرزندآوری یا هر نوع وامی که مجلس در نظر داره به مردم پرداخت بشه. مشکل در سالهای گذشته در مورد تحصیلات تکلیفی همین مسئله بوده. در برنامه سوم و چهارم توسعه نوعی سازماندهی و مدیریت تحصیلات تکلیفی بود و مقرر کرده مجلس که باید هر سال این میزان فکر کنم 25% نسبت به سال قبل کمتر باشه، یعنی وابستگی تحصیلات تکلیفی به اقتصاد بانک ها و بودجه بانک ها کمتر بشه. ولی متاسفانه در سالهای اخیر بیمه ها با گسترش پیدا کرده. به نظر من یکی از دلایل این مشکل این است که این میزان تحصیلات تکلیفی بدون در نظر داشتن میزان و توانایی بانک ها و نقدینگی بانک ها تعیین میشه و بانک مرکزی دخالت و مداخله کمتری در تعیین میزان داره. استدلال ما از مجلس محترم این است که برای امسال منابعی که مشخص میکنن دقیقا با نظر بانک مرکزی باشه و بانک مرکزی صراحتن و بدون هیچ گونه محافظه کاری بگن این میزان تحصیلات تکلیفی در توان بانک ها هست یا خیر.
اینو دولت داره تلاش میکنه، البته اینو در جریان هستیم، کمبیش دولت اظهار میکنه که به دنبال شفافیت در این موضوع هست، از مجلسیان مستقیم و غیر مستقیم داره تقاضا میکنه که بدون تعریف منابع معین واقعا باری رو دوش بودجه 404 گذاشته نشه، مسائل هم داره گفته میشه. دکتر کاویسی بفرمید.
ببینید درست فرمودن، یکی از معضلات عمده‌ای که الان گریبانگیر هم مردم هم نظام بانکی و هم نظام تولید و صنعتگران شده همین بحث تحصیلات تکلیفی است. درست فرمودن، ما در برنامه های سوم و چهارم چون انقدر این مشکل بزرگ شده بود که دیگه خود دولت به این نتیجه رسیده بود که سالی 20% در حقیقت اینو کم بکنه و به صفر نزدیک بکنه. چون ببینید بانک یک مؤسسه، یک بنگاهی هست، یک بنگاه اقتصادی، یک بنگاه در حقیقت فرق میکنه با بنیادها و نهادهای دیگری که اصلا وظیفه‌شون این هستش که خدمت رسانی بکنن و مشکلات مردم رو حل بکنن. به نظر میرسه که اون بخشی که مربوط به این هستش که به هر حال باید مشکلات مردم رو مرتفع بکنن، اونا دنبال وظایف خودشون برن. چون شما مستحضرید الان تو بعض معافیت‌های مالیاتی بسیاری از این بنیادها و نهادها معافیت مالیاتی دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه برن مثلا به نیازمندان کمک بکنن. اصلا فلسفه وجودی تشکیل اینها همین بوده، ولی نگاه میکنیم میبینیم که نه، این گونه نیست. میان علارغم اینی که حالا مثلا فرمودن که مثلا میگن که آقا بانک ها توانشون انقدر نیست که پرداخت بکنن و کارشناسان در کمیسیون های مختلف حضور پیدا میکنن و به صراحت اعلام میکنن که آقا این مبلغی که شما دارید میگید بگذارید در این برای این کار خاص، مثلا ما نصف اینو بیشتر نمیتونیم پرداخت کنیم و بعد از اون مردم بلا تکلیف میشن. ولی موضعی که گرفته میشه و مصوبه‌ای که انجام میشه متأسفانه از باب این که مثلا اون رای دهندگان و یا طرفداران و یا اون کسانی که متقاضیان این گروه هستن برای جلب رضایت اونها به هر حال میان تشکیلاتی کارهای مصوباتی انجام میدن و فکر اینو نمیکنن. الان یک نمونه شو من فقط عرض کردم که مثلا شما تو بحث تسهیلات ازدواج 500 هزار نفر در صف داشتن، اونم در نصف از سال گذشته، خیلی لطمه بزرگی هست برای اون کسی که تازه تشکیل خانواده داده و روی این پول حساب کرده. خب روی این حرف حساب کرده.
همتون خب همه تو همه آقای دکتر
مشکل ایکس یا ایگرگ بوده. همه میاد رو سر نظام بانکی میگن آقا دارن نمیدن، در صورتی که هر کدوم از اینها سرفصلی داره و به صراحت گفته شده مثلا وقتی میگن قرض الحسنه بده باید از منابعی داده بشه که سودی هم گرفته نشه، وقتی از مردم بابت سپرده میدن به مردم، خب در قبالش باید بتونن حداقل اینو سر به سر بکنن دیگه. خب وقتی این اتفاق نمیفته و گفته میشه و مجلس این کار رو میکنه، شما تو مجلس نهضت ملی مسکن هم من قبلا عرض کردم خدمتتون سال گذشته و بیشتر یعنی کل این سه سال دولت 13 هم، خب بارها تکلیف کردن به بانک ها که 20% از منابعشون علارغم سایر تکالیفی که انجام میدن اختصاصا بیارن بدن به نهضت ملی مسکن. بانک ها گفتن خب نداریم، ولی نهایتا اومدن چیکار کردن؟ اینها رو جریمه مالیاتی کردن. الان بیش از 100,000 میلیارد تومان، شاید بیشتر از اینها، برگه مالیاتی کشیدن برای بانک ها به عنوان جریمه، جریمه پولی که ندارن بدن. خب الان باید با مالیات درگیر باشن. مسئله اینجاست، میگه آقا امروز نمیدی پس برات جریمه میده.
آقای دکتر یه مقدار این مطالب حتما شنوندگان ما هم نظام دارن و خود شما بهتر از هر کس واقف هستید، به نظر میاد که یک ابهامی داره. بالاخره ما داریم در یک سیستمی زندگی میکنی. صدای من رو میشنوید؟
بله.
صدا رو میشنوید آقای دکتر؟ آقای دکتر کاوسی، دکتر نظافتیان؟
بله من دارم صدا.
دکتر نظافتیان الان صدا رو داریم؟ میشنوید صدای من رو؟
من دارم صداتون رو.
بله بله ظاهرن دکتر نظافتیان دچار اشکال و اختلال هست ارتباطشون. صدای من رو میشنوید آقای دکتر نظافتیان؟ دکتر نظافتیان خب
صداتون رو واضح ندارم جناب.
یعنی الان میشنوید؟ اصلا خط برقرار هست؟
مفهوم
نیست. من در خدمتتون هستم تا خطرشون بسیار خب تا این خط و ارتباط رو دوباره همکاران تجدید کنن من اینو بپرسم. به نظر میاد یه مقداری شاید غیر قابل پذیرش باشه که مثلا نظام مالیاتی کشور بیاد و 100,000 میلیارد تومان نظام پولی رو جریمه کنه که شما وام نپرداختید. اینجا اگر ما اینو بپذیریم، نظامات اجرایی و طریقت مستندات اداری، حسابداری و پولی اینا چی میشه؟ یعنی ممکنه که من سازمان امور مالیاتی مملکت یا یک دستگاه دیگر نظارتی بدون اینکه مستنداتی رو داشته باشم صرف اینکه اقدامی صورت نگرفته بیام و شما بانک رو جریمه کنم؟
بله متاسفانه این اتفاق افتاده به استناد خود قانون مجلس مجددا.
خب آخه قانون مجلس
یعنی بازم قانون کردن که اگر ندادن انقدر جریمهشون کنه.
خب یعنی شاخص نداره؟
نه متاسفانه.
مگه میشه؟
بله اینی که عرض میکنم کارشناسان بانک مرکزی، من اطلاع کامل دارم که در تمام جلسات کمیسیون های مختلف اقتصادی، کمیسیون های برنامه و بودجه و جاهایی که در حقیقت این تکالیف رو ایجاد کردن حضور پیدا میکنن، به حضور بسیار جدی و میگن و اعلام میکنن، منابع میبرن، مستندات میبرن که آقا ما اینقدر بیشتر نداریم که بدیم، شما بیاید ببینید. خب قالب بانکای ما الان زیانده هستن. چرا؟ به خاطر اینی که از همین تکالیف، این دست تکالیف بسیار داشتیم. حالا اینا که رقم‌های پایینه، الان ما بحث میکنیم بحث وام ازدواج یا فلانی که عرض کردیم، اینا رقم‌هایی نیست. شما رقم‌های تکالیفی و دستوری بالایی دارید در سیستم که چند هزار میلیارد تومانیه که اینها به توصیه، به دستور، با سود کم انجام شده و اینها نمیتونه برگرده و نمیدن پول بانک رو. چرا نمیدن؟ دلیل هم داره، یعنی یک فکر اقتصادی، مغز اقتصادی متوجه هست در یه جایی که شما بالای 40% تورم داری، وقتی که وام بانکی رو با فرض اینی که 9% و 12% سود و اینها نگیری، همین وام 18% رو بگیری، 19%، 20% رو بگیری، هیچ کاری انجام ندی، در پایان سال سرمایه‌ت میشه 2 برابر. در صورتی که همین مؤسسات، همین واحدهای تولیدی با این پول چند بار در سال کار انجام میدن، چندین پارت واردات انجام میدن، چقدر کار انجام میدن در سرمایه در گردششون، ولی اون پول بانکو نمیاره بده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک وام ارزان قیمتی است در مقابله با تورم. خب اصلا هیچ کاری انجام نده، هیچ فعالیت اقتصادی انجام نده، سرمایه‌اش میشه 2 برابر. در پایان سال صورت‌های مالیشو نشون میده، سودم نشون میده و پاداش هیئت مدیره هم میگیره.
ما آقای دکتر نظافتیان، در نظام پولی و بانکی همواره سازوکارهایی رو برای حل مسئله در جاهای مختلفی تصویب کردیم. شوراهای تشکیل شده برای صنعت، شوراهای تشکیل شده برای مسکن، شوراهای تشکیل شده برای اشتغال در شهرستانها، قطبهای صنعتی، حتی روستاها، شوراهای تشکیل شده برای کارآفرینا و برای هر قسمتی یک شورایی، و در حقیقت هر کسی هم دنبال این بوده که تکیه کنه به منابع. ولی بگذارید که فارغ از همین کارهایی که کردیم، اینا رو انجام دادیم و امروز با یک وضعیتی، با این نمایه که هر طرفش رو دست بزنیم، یک نکته جالب توجه بهش برمیخوریم. نکته اینه، استانداردهای پولی و بانکی کجاست؟ ما داریم از نظاماتی صحبت میکنیم در دنیایی که در شمال غرب ما ترکیه است، در جنوب ما نظامات بانکی در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن با ارتباطات بین المللی، در اطراف ما باز کشورهای دیگری وجود دارن. فارغ از این که حالا منافع مکفی ناشی از درآمدهای بین‌المللی، آنچه که به عنوان موجودی ما هست میتونه بدون ضابطه و استاندارد باشه. مقدورات ما کجاست؟ تشخیص علمی ما کجاست؟ روشی که اتخاذ کردیم روش‌های درستی به نظر میاد نبوده. و
شد آقای دکتر نظافتی،
بله به نظر میاد این نظامات درست نده. ما نظامات داشتیم و عمل نکردیم و به اینجا رسوندیمش، یا نداریم و باید ایجاد کنیم؟
ببینید، شما مثال زدی کشورهای همسایه. از نظر بنده به عنوان کارشناس حقوقی که در بانک توفیقی خدمت داشتم، بانک یک مؤسسه اقتصادی انتفاعی نمی شود. بانک را به عنوان یک صندوق پرداخت تلقی کرد که مکلف اون پرداخت هایی که بهش دستورونه اجرا کنه. اما کم کم به تدریج این مسئله، مثلا در یکی دو دهه اخیر، این مسئله جا افتاده که منابع بانک ها منابع خوبی است برای بعضی از برنامه های دولت، و این دیگه عادت شده برای همه دولت ها. بس سیاست هم بنده ندارم، ولی میدونم که عادت کردن دولت های مختلف این که برای برخی از برنامه‌هاش از منابع بانک استفاده کنم. وقتی این تفکر جا افتاد، بانکی ها را هم کم کم پذیرفتن که باید این تحصیلات رو بدن، ولو این که سودآور نیست و نمیتوانن پاسخگوی سپرده‌گذاران بانکی و سهامداران بانک های خصوصی باشن. در نتیجه باید این مثلا سیستم که برقرار شده، یا این که تا انتها ما ادامه بدهیم و معلوم نیست که بانک ها بتوانند این تکلیف را انجام دهند.
انتهایی دیگه
نداره
آقای دکتر، در حال انفجار و ورشکستگی کامل هست دیگه.
معلوم نیست، یا این که همون سیا به نظر ما همون سیاست اعتباری برنامه سوم و چهارم را بازخوانی کنیم و سیاست مناسبی بود به نظر من که کم کم عادت کنند دولت ها و بانک سیستم بانکی که به تدریج از اون سیستم پرداخت تسهیلات تکلیفی بیرون بیان و بتوانند به عنوان یک مؤسسه اقتصادی هم